به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و لحظه های زندگیتون پرمعنا و بابرکت باشه. خب رسیدیم به جلسه هفتم و هشتم دوره میراث. این جلسه میخوایم به بحث ارزم به حضورتون رابطه با همسالان بپردازیم. اگر یادتون باشه ما حالا در مورد رابطه والدین صحبت کردیم، در مورد رابطه خواهر و برادری صحبت کردیم و این جلسه میخوایم به سومین رابطه بچه ها یعنی رابطه با همسالان بپردازیم. خب اگر یادتون باشه گفتیم که ارتباطات بچه ها برای عزت نفسشون خیلی مهمه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بچه ها به واسطه ارتباط یکی از نیازهای اساسیشون که اون احساس تعلق هست تامین میشه. یعنی اگر من میخوام به اصطلاح احساس تعلق فرزندم تقویت کنم، باید به ارتباطات اصلیمون بپردازم. باید موانعی یا مشکلاتی که به اصطلاح در اون ارتباطش داره اونا رو حل کنم. خب یکی از اون ارتباطات با خود والدین بود که حالا در مورد بحث این که چطور با فرزندانون صمیمی بشیم، این که چطور ازشون انتقاد کنیم، که چطور تحسینشون کنیم، چطور بتونیم باشون ارتباط عاطفی خوبی داشته باشیم که حالا بتونیم احساساتشون رو درک کنیم. حالا در رابطه با بحث رابطه خواهر برادر در مورد این صحبت کردیم که چطور به اصطلاح مقایسه یا حسادت‌های خواهر برادری رو بتونیم مدیریت کنیم یا اصلا بچه‌ها چرا نسبت به هم حسادت دارن. جلسه قبلی به طور مفصل به این موضوع پرداختیم، اما این جلسه می‌خوایم به موضوع رابطه با همسالان بپردازیم. خب شاید برای شما پیش اومده باشه که مثلا فرزندتون یه روز از مدرسه اومده، حالا مثلا تو این یکی دو ماه اخیر یا شاید سال گذشته، که مثلا اومده گفته من دیگه این مدرسه نمیرم، من اصلا دیگه از این مدرسه خوشم نمیاد، نمیخوام این مدرسه برم. بعد شما تعجب کردین اینکه تا دو روز پیش کلا خیلی از مدرسه خوشش میومد، الان چی شده که از مدرسه دیگه گریزونه یا خوشش نمیاد؟ بعد مثلا میگه خب چی شده دخترم، مثلا چه اتفاقی برات افتاده؟ میگه توی زنگ مدرسه، زنگ تفریح همه داشتن با هم بازی میکردن ولی هیچ که با من بازی نمیکرد، هیچ که اصلا نمیخواد با من دوست بشه. بعد شما مثلا گفتین خب مثلا عرضم به حضورتون خب تو رفتی باشون بازی کنی تا اصلا پیش قدم شدی؟ اون میگه نه اصلا اونا هیچ کدومشون دوست ندارم با من بازی کنم، من برای چی الکی پیش قدم بشم، من برای چی برم جلو مثلا بخوام با اونا بازی کنم. خب این که حالا این کودک یا این فرزند به اصطلاح ما نمیتونه با دوستانش مثلا حالا بتونه رابطه خوبی برقرار کنه، یکیش برمیگرده به این که آقا فرزند من به خاطر اون عزت نفس پایینی که داره ترس از طرد شدن داره. یعنی میترسه که مثلا بره جلو با یکی پیشنهاد بازی بده، میترسه که مثلا به اون بگن ما تو رو به بازی راه نمیدیم، ما نمیخوایم با تو بازی کنیم. یعنی به خاطر اون عزت نفس پایینی که داره خودش رو دست کم میگیره، یا برای خودش ارزش قائل نمیشه، یا خودش دوست نداره. تصورش اینه که مثلا بقیه هم اون دوست ندارن، بقیه هم براش جایگاهی قائل نمیشن، بقیه هم ارزشی براش قائل نمیشن. بعد همین باعث میشه که مثلا استراب بهش دست بده، ترس بهش دست بده و همین استراب روی رفتارش تأثیر میذاره و نمیتونه رفتار مناسبی داشته باشه. خب حالا شاید بعضی وقتا این تجربه طرد شدن داشته باشه، یعنی مثلا شاید در گذشته به خاطر رفتار نامناسبی که داشته طرد شده از سمت همکلاسیاش یا مثلا دوستان خودش طرد شده. بعد همین باعث شده، همین تجربه منفی باعث شده که الانم همین ترس داشته باشه. حالا بعضی وقتا بچه ما نمیتونه با کسی دوست بشه به خاطر اینه که اصلا مهارت دوستیابی رو بلد نیست، یعنی نمیتونه مثلا با یک کسی ارتباط برقرار کنن. اصلا بعضی از بچه ها اصلا نمیدونن اگر میخوان با یکی دوست بشن باید چه کار کنن، نمیدونن چجوری مثلا برن جلو، اصلا رابطه دوستی چجوری شکل میگیره. و چون که به اصطلاح نمیدونن دقیقا این رابطه دوستی چی هست و چی میخوان، چجوری باید شکلش بدن، همین بازم باعث ترس و اضطراب بچه ها میشه. حالا چرا اینقدر این رابطه با همسالان برای بچه ها مهمه؟ ببینید رابطه با همسالان از این جهت مهمه که کلن این رابطه منبع سرگرمیه و تعلقه. یعنی بچه ها با رابطه‌ای که با همسالان خودشون دارن احساس تعلق بیشتر تجربه میکنن، اون رابطه براشون سرگرم کننده است، لذت بخشه، لحظات خوب و شیرینی میتونن با دوستانش و همسالانش رو برای خودشون داشته باشن. خب این برای بچه ها خیلی مهمه که رابطه صمیمی داشته باشن یا رابطه همراه با دوستی و مثلا صمیمیت داشته باشن. و یک مسئله دیگه این که بچه ها خارج از خونه خودشون رو میشناسن. یعنی ببینید بچه ها توی خونه یک سری چیزهای یاد میگیرن، اما توی رابطه‌ای که با بقیه همسالان خودشون دارن یاد میگیره که مثلا چه توانایی دارن. مثلا میبینه که دوستش خیلی مثلا توی تیکه توی ورزش مثلا بهتر داره عمل میکنه، میبینه اون دوستش مثلا توی هنر مثلا خیلی قوی تره. بعد اینجاها که وقتی تجربه، وقتی که مثلا علایق یا مهارت‌های بقیه بچه‌ها رو میبینن، با خودشون مورد ارزیابی قرار میدن، در واقع خودشون از طریق ارزیابی دوستانشون میشناسن. و نکته بعدی که هست اینی که ببینید بچه ها توی خانواده والدینشون یا خواهر و برادرشون یا هم سایگانشون یا حتی دوستان مثلا دوره مثلا کوچیکی خودشون مثلا 5-6 سالگی خودشون انتخاب نکردن، به واسطه این بوده حالا مثلا رابطه خانوادگی داشتن یا همسایه بودن انتخاب کردن. اما از 7 یا 8 سالگی به بعد بچه ها خودشون انتخاب میکنن با کی دوست بشن، یعنی بر اساس علایق خودشون، بر اساس اون چیزهایی که خودشون دوست دارن انتخاب میکنن. پس یکی از دلایلی که رابطه با همسالان مهمه بخاطر اینه که انتخاب کننده خودشونن. چون مثلا خواهر برادری انتخاب نکردن که، از وقتی که به دنیا اومدن مثلا دیدن که مثلا این خواهر، ایشون مثلا خواهرشونه، ایشون مثلا حالا برادرشونه. ولی اینجا توی رابطه با همسالان انتخاب کردن یاد میگیرن، همکاری و همیاری رو یاد میگیرن. یعنی مثلا به واسطه اون رابطه دوستی که دارن توی مدرسه یا جاهای دیگه یاد میگیرن چجور با هم همکاری کنن، یاد میگیرن که چجور بتونن احساسات بقیه رو درک کنن، احساسات بقیه رو تشخیص بدن. چون مثلا یه وقتایی شاید دوستشون ناراحت باشه، خب بعد اونجا باهاش همدلی به خرج بده. یه وقتایی با دوستشون حتی دعوا میکنن مثلا، اونجا بعد یاد میگیره که چجور مثلا حل این مسائلشون رو حل کنن. یه جایی با هم یاد میگیرن که اصلا چجور با هم مثلا پروژهشون یا تکلیف مدرسهشون رو ببرن جلو. یعنی خیلی از مهارتایی که شاید تو خونه یاد نگرفتن به واسطه رابطه با همسالانشون یاد میگیرن و یاد میگیرن که مثلا توی سختی ها چجور با هم ما چجور مقابله کنن، چه رفتاری داشته باشن. یه دوست مثلا داشته باشه، اون دوستش بهش میگه نه مثلا الان این مشکلت خیلی پیچیده نیست، با هم حلش میکنیم. یعنی همون که یه نفر کنارش باشه بهش قوت قلب میده که مثلا بتونه اون از پس اون مشکلش بر بیاد. یا اصلا در رابطه با خود دوستانشون اینقدر به مشکل و چالش میخورن که یاد میگیرن چجور بتونن مسائلشون رو حل کنن. پس این رابطه با همسالان برای بچه ها خیلی مهمه و یه دوست صمیمی میتونه باعث بشه که بچه ها عزت نفس بالاتری رو تجربه کنن. یعنی یه دوست صمیمی بچه ها داشته باشن، بچه‌ها احساس تعلق، احساس پذیرفته شدن رو تجربه میکنن. بعد همین احساس تعلق روی عزت نفس بچه‌ها تأثیر گذاره. بچه‌ها تصویر مثبتی از خودشون دارن. وقتی مثلا فرزند من حتی یه دوست صمیمی نداشته باشه، احساس میکنه که این مشکل مثلا به خاطر خودشه، این نقص به خاطر خودشه. ولی وقتی که یه دوست صمیمی داشته باشه، دیگه این احساس رو نداره که مثلا من مشکلی دارم یا نقصی دارم. و احساس تنهایی کمتری هم میکنه، کمتر درگیر خود انتقادی منفی نسبت به خودش میشه. چون بچه ها وقتی مثلا تنها میشن شروع میکنن خود انتقادی کردن، وای مثلا من مشکلی دارم، من حتما بی ارزم، من نمیدونم حتی ارزه اینو ندارم که یه دوست برای خودم داشته باشم. حتی خودشون مورد سرزنش قرار میدن، همه یه دوست صمیمی دارن ولی من نمیتونم یه دوست صمیمی داشته باشم. و یک دوست صمیمی باعث میشه که بچه ها نسبت به مدرسه نگرش مثبتی داشته باشن. یعنی بعضی وقتا بچه ها از مدرسه خوششون نمیاد به خاطر اینکه رابطه صمیمانه توی مدرسه با بقیه همکلاسیاشون ندارن. ولی وقتی یه دوست صمیمی داشته باشه، خب وقتی کنار هم باشن، زنگ تفریح با هم بازی کنن یا با هم تکلیفاشون رو انجام بدن، خب بچه نگرش مثبت‌تری نسبت به مدرسه دارن و کمتر مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. مثلا وقتی فرزند من مثلا یک دوست صمیمی توی مدرسه داشته باشه، خب بقیه بچه ها کمتر بهش زور میگن چون میفهم اینا دو نفرن، یا بعضی جاها مثلا پشتش در میاد. بعضی وقتا حتی این که مثلا دوستش ببینه این مورد آزار اذیت قرار میگیره، اون از خودش مثلا یه جایی شاید یه سری فداکاری انجام بده، این باعث میشه بقیه بچه ها کمتر اون اذیت کنن. حتی بعضی از بچه‌ها که مثلا حالا یکم بند مثلا یکم بخوان اذیت کنه، مثلا اینه این تنهایی میگن بذار اینو ما بیشتر سر به سرش بذاریم. پس یه دوست صمیمی میتونه خیلی برای بچه‌های ما ارزشمند باشه، میتونه خیلی اثرگذار باشه و بچه‌ها یاد میگیرن با اتفاقات تنش‌زا بهتر کنار بیان. خب حالا بعضی از بچه‌ها به خاطر این ترس از ترد شدن اصلا وارد رابطه دوستی نمیشه، یعنی نمیرن جلو مثلا برای اینکه اقدام کنن با کسی دوست بشن. دلایل مختلفی داره که مثلا بچه‌ها مورد ترد شدن قرار میگیرن. یکی از اونها اینه که بچه‌ها تو رابطه با بقیه رفتاری خشونت آمیز از خودشون نشون میدن، یعنی زود عصبانی میشن. یعنی مثلا میرن تو بازی ببینید رفتار خشونت آمیزی داره، با عصبانیت با بقیه حرف میزنه. خب بقیه بچه‌ها خوششون نمیاد با یه فردی که همش رفتار خشونت آمیز داره رابطه داشته باشن. بعضی از بچهای ما همش دوست دارن توی بازی ریاست کنن، یعنی دوست دارن حرف خودشون باشه، من میگم چه بازی کنیم چه بازی نکنیم، نه الان بازی بعد قطع بشه بریم بازی دیگه. خب بچه‌ها اینجا دوست ندارن با یه کسی که مثلا حالا همش میخواد ریاست کنن یا رئیس معابانه برخورد کنه ارتباط برقرار کنن. و بعضی از بچه‌هام شون بقیه دستشون مینازن، یا مثلا اونا رو برای سرگرمی مثلا دستشون مینازن یا مسخرهشون میکنن، اینا باعث میشه اینا ترد بشن. بعضی از بچه‌هام به خاطر رفتار هیجانی که از خودشون دارن باعث میشه ترد بشه. مثلا بعضی از بچه‌ها زیاد گریه میکنن، یعنی اون هیجانات اون احساسات خودش نمیتونه مدیریت کنه و همین باعث میشه مثلا حالا خیلی زود گریه کنه. خب حالا این زود گریه کردن مثلا یا این گریه کردن زیاد بعضی وقتا باعث میشه که مثلا نظر بقیه بچه‌ها جلب بشه، بعضی وقتا مثلا بچه‌ها باهاش مثلا یکم دلسوزانه برخورد میکنن، یکم مثلا مهربانانه باهاش برخورد میکنن، یکم هواش دارن، اما بعد یه مدت دیگه بچه‌ها دوست ندارن با اون بچه زیاد مثلا ارتباط برقرار کنن. مثلا ما یه توی گروه تربیتی یکی از بچه‌ها همینجوری بود، خب به خاطر شخصیت و به خاطر رویه‌ای که داشت زود رنج بود، زود گریه می‌کرد. من دقیقا من یادم یک بار سر یه مسئله کوچیکی ایشون سری زد مثلا زیر گریه. خب حالا مثلا مربی‌هاش یا بقیه بچه‌ها اول اومدن مثلا بهش یکم دلداری دادن، ولی بعد همون بچه‌هایی که اومدن بهش دلداری دادن رفتن سرگرم بازی شدن دیگه. یعنی مثلا دوستش که دیگه یا بقیه بچه‌ها دوست دارن با کسی بازی کنن که مثلا حالا گریه نکنه یا بهشون خوش بگذرونه، 10 دقیقه میان با اون بچه مثلا حالا دلداریش میدن، ولی میبینن که داره همش گریه میکنه بقیه دارن بازی میکنن، خب میرن به سمت همون بچه‌هایی که دارن بازی میکنن و این باعث میشه که مثلا حالا اون کودک مورد ترد شدن قرار بگیره. و بعضی از بچه‌ها کلا مضطرب و گوشه‌گیر هستن. حالا من نمیخوام خیلی به دلایل اضطراب بپردازم حالا که مثلا ریشه های استراب چی هست، حالا جلوتر هم بریم در جلسات بعدی بیشتر در مورد حالا این ریشه استراب صحبت میکنیم، اما بعضی از بچه ها کلن یک از دلایلی که ترد میشن بخاطر اینه که مورد ببخشم مضطرب هستن یا گوشگیرن. حالا به خاطر اون خود انتقادی های منفی که نسبت به خودشون دارن، به خاطر اون افکار منفی دارن، تصویر نامناسبی نسبت به خودشون دارن، معمولا گوشگیری رو انتخاب میکنن، یا افکار منفیشون یا خود انتقادیشون باعث میشه که اینا مضطرب باشن. و بعضی از بچه‌هام که ترد میشن به خاطر اینکه اصلا با بقیه بچه‌ها هماهنگ نیستن، یعنی همیشه توی بازی‌ها ساز مخالف میزنن، بقیه میخوان یه بازی دیگه کنن، ایشون میخوان یه بازی دیگه کنه، اصلا انگار که نظر بقیه مهم نیست و هماهنگ با بقیه بچه‌ها رفتار نمیکنن. خب حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ببینید بچه‌های ما مهارت دوستیابی رو بلد نیستن، یعنی مثلا اصلا نمی‌دونن که ارتباطشون رو چجوری باید شروع کنن. خب اینجا لازمه ما همون جور که مثلا دوچرخه سواری بهش یاد دادیم، همون جور که مثلا یک سری از مهارت‌های دیگر رو بهش یاد دادیم، اینجا باید مهارت دوستیابی یا ارتباطات اجتماعی هم بهش یاد بدیم. یعنی تصور ما باید این باشه که آقا دوستیابی مهارته. چون من گاهن دیدم بعضی از والدین میان میگن آقای رجب بچه ما اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، گوشه گیره، کنار، اصلا با کسی ارتباط نمیتونه برقرار کنه، اصلا همش سرش تو لاک خودشه. و بعد بهشون میگم که خب اصلا مهارت دوستیابی رو چجوری به شما بهش آموزش دادیم؟ گفتم من اصلا آموزش ندادم. میگم یعنی مثلا الان در مورد دوست شدن اصلا بهشون چیزی نگفتیم؟ گفتم نه. بعد از والد تصورش اینه که بچه‌ها باید یک سری از مهارت‌ها رو خود به خود خودشون یاد بگیرن. بله بعضی از بچه‌ها شاید مثلا یک توی دوست مثلا دوستیابی مهارت داشته باشه، یعنی مثلا اصلا وقتی که مثلا راه رفتن، اصلا وقتی که مثلا حالا یکم بزرگ شدن تونستن با میتونن با بقیه خوب ارتباط برقرار کنن، حالا به خاطر فضای خانوادگیشون یا به خاطر شخصیت روحی خودشون میتونن خوب ارتباط برقرار کنن. اما بعضی از بچه‌ها مهارت دوستیابی رو یاد ندارن، بلد نیستن. ما باید بهشون اون مهارت آموزش بدیم. حالا اگر بخوایم ما دوستیابی رو به بچه‌ها آموزش بدیم، بعد به سه مرحله توجه کنیم. یکی بحث خود شروع دوستیابی، یعنی ارتباط برقرار کردنه. یکم بحث نگهداری هست و یکم بحث حل تعارضات. خب مشکل اساسی که خیلی از بچه‌های با عزت نفس پایین دارن توی همین شروع کردنه، یعنی نمیدونن که مثلا اگر میخوان با کسی دوست بشن چه جوری باید شروع کنن، از کجا باید شروع کنن، یا ذهنیت مناسبی نسبت به رابطه دوستی ندارن. بعضی از بچه ها حالا دوست میشن ها، اما این دوستیشون مثلا بیشتر از یک هفته یا یک ماه نیست. مثلا ازش میپرسی خب چه خبر از دوستت؟ مثلا میگه دیگه باش قهرم. برای چی؟ هیچی، فلان کارو کردم دیگه باش قهرم، دیگه باش دوست نیستم. خب لازمه که ما در کنار ارتباط برقرار کردن، حفظ و نگهداری رابطه دوستی هم به بچه‌ها آموزش بدیم. یعنی بفهمن که آقا اگر وقتی وارد رابطه دوستی شدی، خودت باید چه رفتاری در مقابل دوستت داشته باشی، خودت به عنوان یه دوست خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشی، و در کنار اینا باید حل تعارض هم یاد بگیرن. خب رابطه دوستی یک رابطه پیچیده است، یعنی در این حال که بچه‌ها اینقدر مثلا با هم اشتیاق دارن، با هم مثلا دوستن و مثلا حالا رابطه‌شون خوبه، اما سر یه چیزای کوچیک هم با هم به مشکل می‌خورن. یعنی در این حال که مثلا شاید دوستش دوست داره، اما باش مثلا به مشکل و تعارض هم می‌خورن. خب بعد اینجا ما حل تعارض هم بهشون یاد بدیم. خب حالا ما اگر بخوایم اون بحث ارتباط اولیه رو برای فرزندانمون ایجاد کنیم، یعنی اون ارتباط اولیه رو بتونن با بقیه بچه‌ها همسالانشون داشته باشن، بعد دو تا کارو کنیم. یکی این که بچه‌ها از یک سری از رفتار ناراحت کننده پرهیز کنن، و دو این که آقا ارتباط برقرار کردن یاد بگیرن. یعنی در همون مرحله اول، در گام اول، اگر بچه‌ها میخوان وارد رابطه دوستی بشن، باید این دو تا کارو به اصطلاح انجام بدن، یعنی این دو تا مورد رو بهشون آموزش بدن. بعضی از بچه‌ها یه سری رفتارهایی دارن که اون رفتارهای ناراحت کننده باعث میشه که اصلا نتونن با بقیه ارتباط برقرار کنن. خب حالا بعضی از بچه‌ها نسبت به این رفتارهای خودشون آگاهی ندارن، یعنی مثلا بعضی از بچه‌ها خب به خاطر حالا اون خود انتقادی منفی که نسبت به خودشون دارن، یا مثلا ارزم به خاطر عدم آگاهیشون اصلا نمیدونه این رفتاری که من با دوستم دارم، این باعث میشه که بقیه از من فاصله بگیرن. مثلا من یک از این بچهای گروه نوجوان، گروه تربیتیم که الان نوجوان ها هستن، ایشون دقیقا همچی رفتارایی داشت. میگفت آی رجایی من تو مدرسه مثلا هیچ که با هم دوست نمیشه. بعد بهش گفتن خب مثلا تو چی کار میگو؟ نه چی، من مثلا اینجوری برخورد میکنم، من مثلا بقیه مثلا با من دوست نمیشن، یا مثلا من دست میندازن. خب این فرد دقیقا تو گروه تربیتی ما همینجوری بود، یعنی مثلا یک رفتاری از خودش نشون میاد که باعث تعجب بقیه بچه ها بود که چرا مثلا فلانی مثلا یا میلاد مثلا الان همچین رفتاری از خودش نشون داد. حالا اون رفتار ناراحت کننده مثلا چی میتونه باشه؟ یکیش نمایشای هیجانیه، رفتارهای هیجانی بچه‌های مثل گریه کردن. مثلا یکی از این دخترای فامیل ما مثلا که باهاش صحبت می‌کنم میگه اما مثلا من می‌دونی من چجور دوست میشم؟ گفتن چجوری دوست میشی؟ میگه من میرم توی زمین بازی، بعد میشینم مثلا یه گوشه بازی، بعد شروع می‌کنم به گریه کردن، بعد بقیه بچه‌ها میان سمتم، دست منو میگیرن، میرم من باهاشون بازی می‌کنم، اینقدر مزه میدم و من همیشه اینجوری دوست پیدا میکنم. خب این یک بار دو بار مثلا بچه ها میتونن اینجوری مثلا دوست پیدا کنن، یعنی به واسطه مثلا این نمایش مثلا احساسات، به واسطه مثلا گریه کردن، ترحم بقیه رو به خودشون جلب کنن، نظر بقیه رو به خودشون جلب کنن، بعد بقیه بچه‌ها مثلا از روی ترحم و دلسوزی بیان باشون دوست بشن. اما همیشه کارساز نیست اینکه همیشه فرزند ما بخواد اینجوری رابطه دوستی رو شروع کنه یا با بقیه بخواد دوست بشه، خوب نیست. بعضی از بچه‌ها وقتی که حالا مضطرب میشن این احساسات از خودشون نشون میدن. یعنی مثلا مثال میزنم، چون که حالا کودکان در واقع وقتی که مضطرب میشن درونشون آشفته میشه، بعد این آشفتگی باعث میشه که فرزند ما اصلا روی رفتارش نظارت نداشته باشه. یعنی نمیدونه که آقا این رفتار من الان درسته یا نه، این که من الان همچین اینجوری احساساتمو مثلا دارم نشون میدم یا همچین هیجانی از خودم نشون میدم، آیا درسته این حرفی میزنه اصلا درسته یا نه. خب اینجا ما باید بحث آرامسازی هیجانات رو به بچه‌ها یاد بدیم. یعنی مثلا فرزند ما یاد میگیره وقتی که اینجور احساساتی بهش دست میده چیکار کنه. خب یکی از روشا اینه که مثلا به بچه‌مون یاد بدیم که بتونه نفس عمیق بکشه، یعنی مثلا نفس عمیق بشه، دمو بازم بتونه مثلا بشماره، مثلا یکم خودش رو آروم کنه، یا مثلا تو ذهنش بتونه مثلا یک سری معادلات مثلا ریاضی یا حساب برای خودش انجام بده که مثلا بتونه اون حواسش رو پرت کنه، یا مثلا نمیدونم به سقف نگاه، یا به کاشیه مثلا روی سرامیک مثلا کف مثلا خونه نگاه کنه، یه جوری حواسش رو پرت کنه. یعنی هم بتونه مثلا اون نفس هم، چون تنفس هم یا اون دم و بازدم میتونه یکم به آرامسازی کودک کمک کنه. حالا اگه آرام شد مثلا تونست احساساتش کمتر شد، حالا میتونه مثلا از اون فضایی که فاصله بگیره یا مثلا استراحت کنه. تو جلسه قبلی گفتم مثلا بعضی وقتا بچه‌ها که با هم دعوا میکنن تو خونه نیاز هست که مثلا بچه‌ها یک فاصله از هم بگیرن، موقعیتشون رو عوض کنن. مثلا وقتی که فرزند من همچین هیجاناتی بهش دست میده، سعی کنه مثلا از توی اون محیطی که هست، از توی اون فضای هست فاصله بگیره، یا مثلا نمیدونم برای یه کار دیگه انجام بده، حواسش رو پرت کنه. یعنی مثلا من خودم هم از همین روش‌ها استفاده می‌کنم. بعضی وقتا که شاید به دلایل مختلفی مثلا انسان مضطرب میشه، نیاز هست که تنفس عمیق بکشه. بعد حالا اگر ما یک سری از جملات قبلا به فرزندمون یاد داده باشیم که خیلی عالیه، مثلا وقتی مضطرب میشه بگه که من میدونم که این مشکل دارم ولی میتونم از پسش بر بیام، یا من اینقدر خودم توان دارم که بتونم از پس این مشکل بر بیام، آره درسته من با همچین مشکلی برخوردم ولی میتونم حلش کنم، یک سری از این جملات گفته بشه که مثلا بتونه خودش آروم کنه. در کنار اینکه حالا مثلا از این روش‌ها استفاده کنه برای آروم سازی، سعی کنه حواسش هم پرت کنه. بعد که مثلا حالا تونست آروم شد، اون موقع روی ارتباط گرفتن بتونه تمرکز کنه. یعنی نیاز هست بعضی وقتا برای بچه‌ها برای این که بتونن خوب ارتباط خوبی برقرار کنن با همسالانشون، از این هیجانات یا از این احساسات فاصله بگیرن. یکی از دوستان گذاشته زمزمه‌های مثبت ذهنی. بله، از کتاب زمزمه‌های مثبت ذهنی که قبلا هم معرفیش کردم میتونین استفاده کنین که بچه‌ها این کلمات توی ضمیر ناخودآگاهشون باشه، که مثلا اگر یه جایی با اون مشکلات برخوردن بتونن از اون جملات استفاده کنن. حالا در کنار کتاب زمزمه‌های مثبت ذهنی، مثلا کتاب پانچلون خیلی میتونه کمک کنه. کتاب پانچلون داستانای خیلی خوبی داره که واقعا میتونه به بچه‌ها کمک کنه تو این بحث احساسات و هیجانات. و مسئله بعدی این که به جای بدگویی حل مسئله رو تقویت کنید. بچه‌های با عزت نفس پایین اولین راهکارشون وقتی که یه جایی یه مشکلی می‌خورن با دوستشون اینه که شروع به بدگویی می‌کنن. یعنی اینکه چون که مثلا روی خودشون تمرکز دارن، یا مثلا به خاطر اینکه مثلا مورد آسیب قرار دادن یا ترسشون قرار گرفتن روی خودشون تمرکز دارن، اصلا نمیتونن به حل مسئله فکر کنن و فکر میکنن اینکه حالا بیاد شروع کنن به بدگویی کردن در مورد دوستشون، عرضم حضورتون آروم میشن. اینجا لازمه که ما این حل مسئله رو به بچه‌ها یاد بدیم. یعنی بفهمن که آقا بدگویی راهکار خوبی نیست. بچه‌ها از کلاس مثلا اول دوم بعد یاد بگیرن که آقا دیگه توی جمع بدگویی نباید کنن. اگر بدگویی براشون کنه مثلا میتونه روی ذهنیت‌های دیگران نسبت به اون اثرگذار باشه. حتی بدگویی میتونه براشون هزینه‌های مثلا اجتماعی هم داشته باشه. یعنی بقیه مثلا دیگه نظرش نسبت مثلا به علیرضا مثلا مثبت نیست. خب و لازمه که مثلا بچه‌ها یاد بگیرن که آقا اگر جایی با دوستشون به مشکل میخورن، به جای اینکه همش بیان بدگویی کنن، بیان آقا با دوستشون ارتباط مستقیم برقرار کنن. یعنی بیاد بگه که آقا من به خاطر فلان رفتار تو احساس ناراحتی میکنم. یعنی اگر دوستش یه جایی یه کار اشتباهی انجام داده، لازمه که آقا بیا به دوستش بگه که تو اگر تو مثلا چون رفتی به فلانی نسبت به در مورد من حرف زدی، من از دست دلخورم. من توقع داشتم که تو به عنوان دوستم حواست به من باشه، هوای منو داشته باشی. این ارتباط برقرار کردن با خود دوستش خیلی میتونه به بچه‌ها کمک کنه، به جای اینکه مثلا بچه‌ها حالا درگیر مثلا عرضم به حضورتون اون خود انتقادی منفی باشن، اون احساسات خودشون باشن، اون مثلا اون ذهنیت‌ها و اون افکار منفی که دارن حالا داشته باشن، این که بیاد ارتباط برقرار کنن خیلی میتونه به بچه‌ها کمک کنه. یعنی بچه‌ها یه قدم اومدن جلو، رشد کردن، درجا نزدن. اینکه بچه‌ها حل یاد بگیرن به جای اینکه مثلا حالا تفره برن یا کنارگیری کنن یا بدگویی کنن، بیان مسئله هاشونه بیان کنن، مسئله هاشونو حل کنن، خیلی میتونه به رشد شخصیت بچه‌ها، به رشد عزت نفس بچه‌ها کمک کنن. در واقع بعضی از بچه‌ها لازمه که ابراز وجودو یاد بگیرن. بعضی از بچه‌ها اصلا یا خود ما اصلا بهشون آموزش ابراز وجود ندادیم. یعنی یاد ندارن اگر جایی مورد اذیت قرار گرفتن، اگر جایی مورد بی احترامی قرار گرفتن، بتونن با احترام کامل خواسته یا نیاز خودشون بیان کنن، بتونن از حق خودشون دفاع کنن یا اون خواسته و نیازی که دارن بتونن ابراز کنن. خب حالا برای اینکه ابراز وجود به بچه‌ها یاد بدیم، لازمه که بهش یاد بگیم که به جایی که مثلا بره به دوستش بگه تو این کارو کردی، فلان کردی، تو مثلا اینجوری بودی، از طرف مقابل شروع کنه، از خودش شروع کنه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که میخوام ابراز وجود کنم، میام میگم من احساس میکنم که مثلا تو مثلا نمیدونم توجه نکردی، من فکر میکنم این جای من است، من فکر میکنم مثلا عرضم حضورتون تو، من فکر میکنم مثلا الان نوبت منه یا الان اینجا جای منه. یعنی از من شروع کنه، یعنی از خواسته و نیاز خودش، و بعد به جای اینکه مثلا حالا بگه نکن یا مثلا اذیت نکن، خواسته یا اون چیزی که میخواد در واقع ببینی یا انجام بشه رو بگه. یعنی مثلا بیاد بگه که لطفا مثلا از اینجا این مثلا اینجا جای منه، لطفا از اینجا بلند شو. یعنی اون کاری که میخواد انجام بشه رو بیاد بیان کنه. ما خودمونم بعضی وقتا ابراز وجود رو مثلا درست یاد نداریم و به خاطر همین نمیتونیم به فرزندمون منتقل کنیم که آقا فرزندم بتونه مثلا یک جاهایی بتونه خیلی راحت خواسته یا نیازش مطرح کنه. و حالا یه نکته که هست این که ابراز وجود همراه با عصبانیت یا بیش از حد مثلا نرم باشه یا همراه با دودلی باشه برای انتقال پیام کارایی نداره. یعنی من وقتی که میخوام ابراز وجود کنم، باید لحنم لحن جدی و قاطعی باشه. اگه یه ذره تردید داشته باشم، اگه یه ذره دودل باشم، این اثرگذاری خودشو کم میکنه، یا اگر با عصبانیت باشه، این اثرگذاریشو کم میکنه. من باید بتونم خیلی محترمانه، خیلی در آرامش، خواسته یا نیاز خودم با احترام بیان کنم به طرف مقابلم. پس وقتی که فرزند من میخواد به اصطلاح ابراز وجود کنه، یا حتی من خودم میخوام یه جایی ابراز وجود کنم، باید به لحنم توجه کنم. بعضی وقتا ما میایم مثلا ابراز وجود کنیم ولی لحنمون توجه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم ببخشید اینجا جای منه، میشه مثلا بلند شین، مثلا اینجوری ابراز وجود کنم. صدا بعد ابراز وجود جوریه که اصلا خودمونم صدا اونو نمیشنویم، چه برسه به طرف مقابل. ولی اگر میخوام ابراز وجود کنم، باید خیلی محکم، قاطع، صدای به اصطلاح به لحنم توجه کنم و با قاطعیت بتونم اون خواسته یا نیاز خودم رو بیان کنم. حالا چند تا مثلا مثال براتون میزنم که حالا بهتر بتونید اینو درکش کنید. مثلا یکی به فرزندتون مثلا یه لقبی میده، مثلا توی حالا مدرسه معمولا بچه ها عادت دارن که مثلا به هم یه سری برچسب‌ها یا لقبایی بزنن. خب اینجا لازمه که مثلا فرزندتون مثلا میگه که من دوست ندارم مثلا منو به اسم دیگه صدا کنید، لطفا اسم خودم رو صدا کنید. یعنی اول احساس یا اون خواسته خودشو میگه و بعدش میگه که اون چیزی که میخواد در واقع شکل بگیره، اون چیزی که میخواد ببینه. یا مثلا یکی خودکارشو برمی‌داره، بعد اینجا بگه من این خودکار منه، من به خودکارم نیاز دارم، لطفا خودکار منو پس بده، از من شروع میکنه و اون چیزی که میخواد مثلا در واقع انجام بشه یا صورت بگیره رو میگه. یا مثلا یکی میاد تو صف میزنه، بعد اینجا میگه اینجا جای منه، لطفا برگرد به آخر صف، یا لطفا برو به آخر صف، خیلی قاطع و محکم. یا مثلا یکی خوراکیشو برمی‌داره، اینجوری میگه من اصلا این کارو دوست ندارم، لطفا خوراکیمو پس بده. یعنی این ابراز وجودو خیلی باید به اصطلاح بهش توجه کنیم، چون بعضی جاها که فرزند ما مثلا حالا مورد آزار و اذیت قرار میگیره، این ابراز وجود میتونه خیلی بهش کمک کنه. نیاز هست که مثلا توی خونه با بچه‌ها ابراز وجود تمرین کنیم. یعنی بعضی از چیزها رو ما باید در قالب بازی، در قالب حالا مثلا نقشایی که مثلا حالا تو بازی مثلا به خودمون میدیم، بتونیم اینا رو بازی کنیم. مثلا مثال میزنم، مثلا توی خونه مثلا به بچه‌ت میگی که خب حالا فرض کن مثلا ما دو تا دوستیم، بعد مثلا من این لیوان تو رو برمی‌دارم، این لیوانی که مورد علاقه تو هست، بعد تو دوست داری که مثلا این لیوان مال خودت باشه، تو چجوری از من به من میگی که مثلا لیوان به من پس بده؟ مثلا اونم اینجور جاها بعد مثلا این با این بازی آموزشا رو بهشون بدیم. یعنی جاهایی که وقتایی که بچه ما آرامش داره، این مهارت ها، این آموزشا رو بعد بهش بدیم، بچه ها خیلی قشنگ میتونه اینا رو یاد بگیره. بعد بعدن که اگر توی موقعیت دیگه همچین اتفاقی براش افتاد، یاد میگیره که اگر مثلا چیزی رو میخواست یا خواسته ای داشت یا دوستش یه چیزی رو برداشته بود، بتونه خیلی خوب بیان کنه، بتونه ابراز وجود کنه. چون یکی از مؤلفه های خود عزت نفس همین ابراز وجوده. یعنی بعضی وقتا ما خودمون به خاطر اینکه عزت نفسمون پایینه، از خواسته ها و نیازهای خودمون میگذریم. یعنی مثلا مثال بزنم، من رفتم خونه فامیل، بعد مثلا عرضم بزرگتون یک اتفاقی افتاده، یک چیزی منو ناراحت کرده، یا من میخواستم یه جایی یک جمله بگم، یه حرفی میخواستم بگم ولی نمیگم، یه رفتم یه جای دیگه، اصلا یه کسی حق منو خورده، ولی من نمیتونم ابراز وجود کنم. یه دلیلش به خاطر عزت نفس پایینه، یه دلیلش اینه که اصلا ابراز وجود تمرین نکردم، یاد ندارم. و ابراز وجود همیشه جواب نمیده. یعنی مثلا عرضم به حضورتون، بعضی وقتا بچه میاد مثلا اینا رو خیلی قشنگ قاطع محکم مثلا به طرف مقابلش میگه، اما اون طرف مقابلش اصلا درکی نداره، خیلی هم زورگوه، مثلا میگه که همینی که هست. خب اینجا فرزند من باید از این به اصطلاح این بچه، از این کودک فاصله بگیره. یعنی ابراز وجود همیشه کارساز نیست، همیشه جواب نمیده، بعضی وقتا به درک و شعور طرف مقابل برمیگرده. حالا یه جاهایی هم مثلا امکان داره که حتی مثلا فرزند من با دوست خودش بگه، اما دوستش مثلا این جواب نده که مثلا همینی که هست یا همینجوری که هست، ولی مثلا کار خودش انجام بده. یعنی مثلا گفته که آقا من از این رفتار خوشم نمیاد، لطفا اینو انجام نده. بعد اونم گفته باشه بابا، حالا چرا سخت میگیری؟ بعد دوباره میبینه فردا دوباره همون رفتارشو داره انجام میده. خب اینجا لازمه که فرزند من مدتی از اون دوستش فاصله بگیره، که بعد مثلا حالا اون دوستش تو اون رفتارش تجدید نظر کنه، یا بعدن مثلا حالا دوباره بتونه اون دوستش حالا به رفتارش فکر کنه، حالا شرایط آروم‌تر شد دوباره مثلا باهاش ارتباط برقرار کنه. یعنی یه جاهایی هم لازمه که اون فاصله گرفتن رو بچه‌ها داشته باشن. بچه من در آرامش خوب اینا رو جواب میده، ولی وقتی توی مدرسه در موقعیت واقعی است فقط گریه میکنه. خب یک دلیلش برمیگرده مثلا به هم بحث، مثلا مثال بزنم، شاید ابراز وجود رو خوب یاد گرفته، ولی شاید مثلا اون بحث احساسات رو هنوز نیاز هست باش کار کنه. یعنی اینکه وقتی که مضطرب میشه آرامسازیش چجور باشه. بله مثلا بچه من وقتی که آرومه من ابراز وجود باش تمرین میکنم، اوکیه، اما وقتی که مضطرب میشه نمیتونه اینا رو خوب جواب بده. این حالا سوالی بود که از دوستان توی کامنت پرسیده. ببینید لازمه که آقا این بحث احساسات رو با فرزندمون خیلی کار کنه. یعنی یاد بگیره وقتی که احساسات ناخوشایندی مثلا بهش دست میده دقیقا باید چه کار کنه. خب تو ما خودمون همینجوری هستیم. یعنی من مثلا بزنم الان در کمال آرامش شاید مثلا بتونن خیلی خوب ارتباط بگیرن برقرار کنن، ولی مثلا یهویی توی خیابون میرم بعد مثلا یکی از پشت سر به من بوق میزنه، پشت چراغ قرمز بوق میزنه مثلا، بعد من اونجا عصبانیتم مثلا عصبانی میشم. خب خیلی مهمه که من اونجا بتونم مثلا اون کنترل خشممو داشته باشم. خب یکیش این که من بعد بتونم خودآگاهی داشته باشم نسبت به احساساتم، این خودآگاهی نسبت به احساساتم باعث میشه که من بتونم مدیریت بهتری نسبت به احساسات داشته باشم و بدونم وقتی که توی موقعیت قرار میگیرم چه ذهنیتی داشته باشم، چه تکنیکی به کار بگیرم که آقا مثلا آروم بشم. و صرفا خود مثلا تمرین کردن توی خونه جواب نمیده، باید یک سری چیزا دیگه هم بهش آموزش بدیم، یعنی بحث خود مثلا مدیریت احساسات. حالا یکی از دلایل دیگه‌ای که باعث میشه بچه‌ها رفتار ناراحت کننده از خودشون نشون میده این که مثلا وقتی با یکی دوست میشه کلا فکر میکنه اون دوستش مال اونه. یعنی اینقدر به اون بچه میچسبن که اون بچه رو میخوان خفه کنن. شما خودتون شاید دیدین بعضی از بچه‌ها مثلا دیگه یه جوری مثلا به اون کودکی میچسبن که اصلا اون بچه اصلا نفس نمیتونه بکشه، این دست انداخته دور گردنش مثلا این دوست رونی منه مثلا محکم اینجوری گرفتش که اصلا مثلا فرار نکنه. میدونی بچه‌ها برای چه این کارو میکنن؟ دلیل این که مثلا حالا بعضی از بچه‌ها که مثلا حالا اینجوری به طرف مقابلشون میچسبن، حالا یک دلیلش مثلا به خاطر اینکه حالا بعضی از بچه‌ها شاید خیلی مهربونن خیلی صمیمن، ولی یک دلیل دیگه داره. به نظرتون چرا بچه‌ها اینجوری مثلا وقتی با یکی دوست میشن بهش میچسبن؟ دوستان یک تعامل داشته باشه، به نظرتون چرا اینجوریه؟ دوستانی که سر کلاس هستین چرا بچه‌ها وقتی دوست میشن به اون طرف مقابلشون خیلی میچسبن، ولش نمیکنن، میترسن از دستش بدن، احساس کمبود میکنن، وابستگی، عزت نفس پایین اونو بهتر از خودش میبینه. آفرین. نمی‌کنید بچه‌ها کمبود دارن. بچه‌های با عزت نفس پایین به خاطر اینکه اون خود انتقادیه منفی که نسبت به خودشون دارن، اون احساس ترد شدنی دارن، اون احساس تنهایی که تجربه کردن، یعنی روی احساسات منفی خودشون خیلی خودآگاهن. یعنی میترسن اگر اینو از دست بدن دیگه کسی با اینا دوست نمیشه. یعنی اینقدر نسبت به این احساسات منفیشون آگاه دارن که بعضی وقتا این احساسات منفی باعث میشه که اونا کامل بترسن. من دیگه هیچ دوستی به غیر از این نمیتونم داشته باشم. اگر بخوام این دوست داشته باشم باید مثلا بهش بچسبم. یعنی همون ترسه باعث میشه که ما رفتارهای نامناسبی از خود نشون بدیم. ببینید کلا ترس باعث میشه ما مضطرب بشیم. وقتی ما مضطرب میشیم نمیدونیم واقعا کدوم رفتارمون درسته کدوم رفتارمون غلطه. بعد بچه‌های با عزت نفس پایین دقیقاً همینجوری رفتار میکنن. بعد همین باعث میشه که مثلا طرف مقابل بعد از مدتی ازش فاصله بگیرن. خب هیچ کدوم از ما دوست نداریم که مثلا وقتی وارد رابطه دوستی میشیم طرف اصلا اجازه نده ما نفس بکشیم. مثلا خود شما با یکی دوست میشین، بعد مثلا این دوستتون هی بپرسه که مثلا مریم امروز مثلا چیکار کردی؟ غذا چی درست کردی؟ نهار کجا رفتی؟ نمیدونم خونت رو مرتب کردی؟ من خونه هنوز مرتب نکردم یا فلان نکردی. بعد این دوستتون هی از شما پیگیر باشه شما میگی ولکن بابا بذار یکم ما نفس بکشیم دیگه. بعد این احساس مالکیت باعث میشه که دیگه اون کودک اون دوستش دوباره سمت اون نیاد. در واقع ببینید ما باید این ذهنیت رو به فرزندمون منتقل کنیم که آقا روابط دوستانه باید مثل توپ بازی باشه. یعنی چی؟ یعنی ناگهان همینجوری که حالا مثلا من تصویری که اینجا گذاشتم یه بار من توپ میندازم اون دوستم میگیره، یه بار دیگه اون دوستم بعد توپ بنازه من بگیرم. یعنی بعد رفت و برگشتی باشه. اگر همش مثلا فقط هی از سمت من باشه اون دوستم اصلا حس خوبی نداره. یعنی مثلا اگر من یک بار اونو دعوت کردم خونه مثلا دو هفته صبر کنم که مثلا حالا اونم منو دعوت کنه. اصلا این ذهنیت باید برای بچه‌ها ایجاد بشه که آقا روابط دوستانه روابط دو طرفه هست، باید اجازه بدیم دوست ما هم بتونه اون رابطه دوستی که ما حالا دوست داریم تجربه کنه اونم تجربه کنه. اونم یه بار پاس بده به ما، اونم یه بار توپ بنازه به سمت ما، اونم یک بار ما رو دعوت کنه، اونم یک بار مثلا ما رو مهمون کنه. حالا همین کودکی که حالا مثلا مثلا نسبت به دوستش احساس مالکیت میکنه، همین که ببینه دوستش با یکی رفته دوست شده، احساس حسادت و خیانت میکنه. یعنی مثلا ببینه دوستش زنگ تفریح رفته با یکی دیگه دوست شده، میگه این منو گذاشت کنار، این به من خیانت کرد. حالا مثلا شاید توی دختران شما اینو زیاد دیده باشین که مثلا چشم این که مثلا دوستشون با یکی دیگه دوست بشن رو ندارن، بعد میان اینجا چیکار میکنن؟ خط نشون برای دوستشون میکشن، یا منو بعد انتخاب کنی یا مثلا زهرا رو، اگه بخوای مثلا با اون بگردی دیگه من کاری با تو ندارم. یا مثلا حالا این یک مرحلهش، یه مرحله دیگه بیان بهش تعیین میکنه، نگاه کن شنبه ها چهارشنبه ها مثلا دوشنبه ها و چهارشنبه ها با من دوستی، زنگ تفریح میرم بیرون، شنبه مثلا یک شنبه و دوشنبه، یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه ها مثلا با زهرا. یعنی برای دوستش تعیین میکنه کی بری کی نری. خب کودکی که مثلا حالا ببینه مثلا دوستش اینجوری داره برای اون خط نشون میکشه، یا مثلا ارزم موضوع براش تعیین میکنه که با کی دوست بشه با کی دوست نشه، تا یه جایی میتونه دوستیش ادامه بده، ولی از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه دوستیش ادامه بده. پس ما در مرحله اول باید کاری کنیم یا فرزندانمون کمک کنیم که آقا بتونن اون رفتارهای ناراحت کننده ای که حالا چند تاشو خدمتتون گفتم و بتونه تشخیص بده و اینا رو بذاره کنار. از رفتارهای ناراحت کنندهش که فاصله گرفت، حالا ما باید به فرزندمون کمک کنیم تا بتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی اول اون رفتارهای ناراحت کننده کنار گذاشته بشن یا کمتر بشن، بعد بیایم تمرکز روی ارتباط برقرار کردن داشته باشیم. خب سوالاتون دوستان من آخر جلسه جواب میدم، حالا این جلسه نمیتونم جواب بدم ولی آخر جلسه سوالای دوستان رو جواب میدم. خب حالا باید به فرزند رو کمک کنیم که ارتباط برقرار کنه. بعضی از بچه ها اول اینکه چیزی که حالا من دیدم، ذهنیتی در مورد ارتباط برقرار کردن ندارن. یعنی نمیدونن آقا ما چرا باید با هم ارتباط برقرار کنیم. بعضی از بچه ها میدونن، حالا شاید به خاطر مثلا چیزایی که حالا از طرف خانواده، چیزایی که حالا به واسطه کتاب ها خوندن به اصطلاح متوجه هستن، اما بعضی از بچه ها اینو نمیدونن. یا بعضی از بچه های با عزت نفس پایین اینقدر درگیر خودشون هستن که اصلا نمیتونن به ارتباط برقرار کردن با بقیه فکر کنن. اینقدری که تمرکزش روی احساسات منفی، روی تصویر منفی خودش هست، اصلا ذهنش به این فکر نمی‌کنه که آقا من باید با بقیه ارتباط برقرار کنم، یا اصلا برای چی با بقیه باید ارتباط برقرار کنم، چون درگیر خود انتقادی منفی است. قبلا خدمتتون گفتم در خود انتقادی منفی باعث میشه که اصلا فرزند ما نتونه فراتر از خودش فکر کنه. خود انتقادی منفی باعث میشه که اصلا نتونه احساسات بقیه رو درک کنه، نتونه روی تمرکز روی ارتباط برقرار کردن تمرکز بذاره. حالا بعضی از بچهای با عزت نفس پایین تو همون گام اولش مشکل دارن، یعنی تو سلام کردن مشکل دارن. همین مثالی که از یکی از بچهای گروه تربیتی اون خدمت رو زدم، خب این نوجوان اصلا سلام نمی کرد، یعنی تو گروه تربیتی ما می اومد بعد همون سرش رو میناخت پایین میرفت، اصلا سلام نمی کرد. ببینید بچه های با عزت نفس پایین تفکرشون اینه، ذهنیتشون اینه که اگر من سلام کنم نظر بقیه نسبت به من جلب میشه، یعنی بقیه میان من نگاه میکنن. ولی خب این تصورشون اشتباهه، چون وقتی که توی جمعی وارد میشن سلام نمیکنن، بقیه نظرشون به سمتش جلب میشه، اما یک نظر منفی. یعنی مثلا وقتی که میاد تو گروه تربیتی ما بعد سلام که نمیکرد، همه بچه ها میگن چه سلام میکنه کجا بزرگ، مثلا اینجوری میشه، مثلا میگفت تو چرا مثلا سلام نمیکنی، دست نمیدی، حالا به لهجه محشری خودشون مثلا یه چیزی هم مثلا بهش میگفتن. خب حالا میدونید دلیلش چیه که مثلا از سلام کردن تفره میرن؟ به خاطر اینه که مثلا مثال میزنن، یه ذهنیت اینا دارن که ما بقیه نظرشون نسبت به ما اینه که ما موجود مثلا بی ارزشی هستیم، یا اصلا برای ما ارزش قائل نمیشن. کلا وقتی که عزت نفسشون پایین باشه، تصویرشون نسبت به خودشون منفیه، همین تصور نسبت به بقیه هم داره، یعنی بقیه همچین نگاهی نسبت به اونا دارن. بعد همین باعث میشه که مثلا بگن که اگر من سلام کنم بقیه مثلا جواب سلام منو نمیدن، پس ولش کن بهتره. یا مثلا اگر سلام کردن یه چیز دیگه بگن من نتونم جوابشون بدم چی میشه؟ یعنی ترس از ترس شدن و مثلا اینکه مثلا الله خوب نتونن واکنششون بدن، استرابشون دست میده. راهکارش اینه که آقا اصلا سلام نکنیم. سلام نکردن بهترین راهکاره. وقتی وارد مهمونی میشن مثلا اصلا سلام نمیکنن، مثلا اینجوری سرشون رو میندازن پایین، مثلا میرن یه گوشه میشینن. بعد شاید شما بارها بهشون میگی چرا سلام نمیکنی، تو چرا فلان نمیکنی، میگه سلام، مثلا باز میگه تغییری نمیکنه. باز بهش میگی پسرم تو وقتی وارد یه جمع میشی باید سلام کنی، ولی اون باز سلام نمیکنه. دلیلش اینه که اصلا اون چون تصویری که از خودش داره خب تصویر مناسبی نیست، بعد نمیخواد نظر بقیه هم جلب کنه. تصور شده که وقتی سلام نمیکنن همه بهش نگاه میکنن. خب حالا ما بعد چه کار کنیم؟ ما بعد اینجا عرضم بزن، حالا اون بحثایی که قبلا در مورد خود عزت نفس پایین صحبت کردیم، اون خود انتقادی منفی که حالا بیشتر در آن در مورد صحبت میکنم، اونا سر جای خودش. اما اینجا بعد سلام کردن به بچه‌ها یاد بدیم. حالا اگر سنشون هر چی کمتر باشه بهتره. مثلا مثال بزن، یکی از روش‌ها اینه که بچه‌ها وقتی که مدرسه میرن بهشون بگی که مثلا حالا کم کم بعد این سلام کردن هم باشه، یعنی اینجوری نیست که حالا یهویی فکر کنی که مثلا از فردا میتونن بچه‌ها سلام کنن، نه. مثلا میتونی یکی از روش‌ها اینه که بگیم وقتی که میری مدرسه نگاه کن ببین بقیه چجوری سلام به هم میکنن، یا وقتی میری مدرسه مثلا ببین بقیه چجوری به هم دست میدن، یا این سلام کردن بیاین توی خونه خودتون تمرین کنین. آقا هر کسی که میخواد مثلا صبح بیدار بشه باید سلام صبح بخیر بلند بگه، مسابقه میذاریم مثلا هر کی زودتر سلام صبح بخیر کرد صبح بخیر، یا وقتی شبا میخوایم بریم بخوابیم باید حتما بگین شب بخیر. تمرین ساده است ولی بچه‌ها رو مثلا آماده میکنه. بعد مثلا حالا یه تنبلی که حالا این سلام کردن توی خونه یاد گرفت، میتونیم بگیم مثلا توی مدرسه بره به بچه‌های دیگه سلام کنه. حالا این که در طول روز به چند تا از بچه‌ها سلام میکنه اینا رو بشماره، مثلا یا بگی که من امروز توی مدرسه به 3 نفر از بچه‌ها سلام کردم. بعد حالا مثلا فردا بیاد بگه مثلا به 5 نفر سلام کردم. حالا خوب سلام کردن براش جا افتاد، بعد ببینیم که آقا حالا برو به سمت مثلا رابطه مثلا صمیمانه تر. یعنی چی؟ یا سلام کردن اجتماعی تر یا سلام کردن صمیمانه تر. یعنی وقتی که میخوای سلام کنی قشنگ تو چشماش نگاه کن، ارتباط چشمی، سلام، وقتت بخیر، حالا مثلا لبخند هم بتونی بزنی، حالا اگه بتونی اسمش هم بگی که چه بهتر. یعنی مثلا بعد اینکه خوب سلام کردن یاد گرفت براش درونی شد، بیاد اون رابطه صمیمانه داشته، سلام عرض میکنم، خوبی؟ سلامت باشی. یا مثلا لبخند، ارتباط چشمی. حالا بعضی از بچه‌ها مثلا شاید ارتباط چشمی هم نتونن برقرار کنن، بهترین روش اینه که بهشون بگی که آقا وقتی میخوای ارتباط چشمی برقرار کنی تو چشمش نگاه نکن. حالا شاید بعضی از شما همینجوری باشین که از ارتباط چشمی مثلا دوری کنی. خب یه روش اینه که مثلا میگی آقا وسط پیشونی نگاه کن، طرف مقابل اصلا نمیفهمه که مثلا تو داری به چشماش نگاه میکنی یا نه. ارتباط چشمی توی ارتباط مستقیم چشمی توی ارتباط برقرار کردن خیلی میتونه اثرگذار باشه. حس اعتماد به نفس میرسونه. حالا اگه لبخندم باشه، اگر بتونیم بعد مدتی مثلا فرزند ما یاد بگیره که مثلا اسم کوچیک دوستش هم صدا کنه، خیلی میتونه رابطشون صمیمانه تر بشه. پس سلام کردن میتونیم از خونه خودمون شروع کنیم، بعد مثلا بگیم که تو مدرسه شروع کنه کم کم، بعد حالا بره به سمت سلام کردن صمیمانه، رابطه صمیمانه تر برخورد کردن. و این نکته بعدی که خدمتتون باید بگم تو بحث ارتباط برقرار کردن، این که بچه‌های با عزت نفس پایین توی ارتباط برقرار کردن همش دنبال اینه که بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن. یعنی مثلا فکر میکنه که روی مثلا سن تئاترم بعد میخوام اونجا مثلا برنامه برگزار کنم، پس من باید یک جوری بقیه رو تحت تاثیر قرار بدم، یه رفتاری باید داشته باشم بتونم مثلا بقیه رو مجذوب خودم کنم. بعد همین باعث میشه که الان مثلا خوب نتونن ارتباطم برقرار کنن. اینجا لازمه که بگیم آقا به جای اینکه تحت تاثیر قرار بدی، ارتباط برقرار کردن یاد بگیر. تمرکزت بذار رو ارتباط برقرار کردن. یعنی چی؟ الان خدمتتون میگم. ببینید و وقتی که فرزند من مثلا، یا مثلا من حتی خود من ذهنیتم این باشه که میخوام بقیه رو تحت تاثیر قرار بدم، همش دارم به خودم فکر میکنم. ولی تو ارتباط برقرار کردن لازمه که من به طرف مقابلم فکر کنم. یعنی وقتی که میخوام ارتباط برقرار کنم به این توجه کنم که طرف مقابلم چه احساسی داره، طرف مقابلم چه نیازی داره، طرف مقابلم چه خواسته ای داره. به جای اینکه مثلا همش بیام از خودم شروع کنم، از طرف مقابلم شروع کنم. مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا به جای اینکه حالا مثلا یه رفتاری از خودم نشون میدم که حالا مثلا نظرش جلب بشه، بیام ببینم که این دوستم مثلا خونهشون کجاست، یا این دوستم مثلا عرضم حضورتون تو چه چیزی مثلا علاقه منده، یا مثلا بیام مثلا عرضم حضورتون تحسینش کنم یا لبخند بزنم. یعنی ارتباطم روی طرف مقابلم. مثلا وقتی که دوستم یه کاری انجام میده که کارشم خیلی کار خوبیه، لازمه که من تشویقش کنم. مثلا دوستم توی فوتبال داره خوب روپایی میزنه، بهش میگم آفرین تو چقدر خوب روپایی میزنی. یا دوستم تو ریاضی قویه، تحسینش کنم، آفرین تو ریاضیت خیلی خوبه. مثلا این باعث میشه که ارتباط برقرار کنه. تحسین کردن با تعریف کردن، تحسین کردن باعث میشه که ارتباط شکل بگیره. یا مثلا ازش عرضم به حضورتون بپرسید که مثلا نمیدونم این توپیک خریدی از کجا خریدی. یعنی یک سری سوالاتی که باعث میشه گفتگو شروع بشه. حالا بعضی از روش‌های دیگه هم هست که حالا خودتون میتونید به فرزندتون آموزش بدین که توی ارتباط برقرار کردن به اونا توجه کنه. یعنی لبخند بزنه، تحسین کنه، سوالاتی بپرسه که باعث میشه مثلا از حضورتون طرف مقابلش احساس کنه که بله این دوستش مثلا از این خوشش اومده. چون تحسین کردن باعث میشه، یعنی نشون میده که ما از تو خوشمون اومده و همین تو خوشم ما وقتی ببینیم یکی از اون خوشمون اومده خب دوست داریم باهاش ارتباط برقرار کنیم. و نکته بعدی که توی بحث ارتباط دوستی هست، بعضی از بچه‌ها توی مدرسه، حالا به خصوص بچهای با عزت نفس پایین، وقتی میبینن یکی از بچه‌ها مثلا توی تیکه از اونا بالاتره، یا توی تیکه مثلا مهارت داره، یا مثلا توی تیکه مثلا رفته عصر جدید، تو عصر جدید مثلا یه حرکتی از خودش نشون داده بعد مشهور شده، بعد این بچه‌ها همش دوست دارن مثلا به اون دوست بشن. یا مثلا طرف مثلا پدرش از لحاظ خانواده‌اش از لحاظ دارایی مثلا دارایی خیلی خوبی داره، مثلا مشهوره، یا مثلا بهش میگن اینا باباش پول داره، بعد بعضی از بچه‌ها مثلا دوست دارن مثلا با این دوست بشن. بعد حالا بعضی از بچه‌ها که حالا مثلا احساس میکنن بقیه بچه‌ها مثلا نسبت به اون مثلا حس خاصی دارن یا دوست دارن با اونا دوست بشن، اونا رو دست می‌نازن. مثلا بعضی از بچه‌ها این که بقیه آویزون اونا باشن خوششون میاد، لذت میبرن. این که همش بقیه دنبال باشن با اون دوست باشن خوششون میاد، بعد حالا شاید اونا رو هم اذیت کنن و اصلا اون رابطه دوستی شک نگیرن. یعنی اگر مثلا میبینید یه جاهایی که فرزند تو همش دنبال اینه که با یکی دوست بشه که مثلا اون فرد حالا احساس میکنه که مثلا یک مهارت خاصی داره، یه فرد مشهوری است، لازم بهش کمک کنیم که آقا، بعد میبینی که حالا مثلا اون فرد هی داره مثلا اذیتش میکنه یا دستش مینازه، لازم که آقا بهش کمک کنیم که آقا بتونه روی دوستی‌های دیگه سرمایه‌گذاری کنه. یعنی بهش یاد بدیم که آقا بیاد توی یک زمینه مشترک دیگه با بقیه بچه‌ها دوست بشه. این خیلی بهتره. معمولاً بچه‌ها با کسانی دوست میشن که احساس کنن که مثل اونا، مثل خودشونه، یا احساس کنن که دوست دارن مثل اونا بشن. بعد حالا یکی از جنبه‌ها، حالا اگر بچه‌ها زمینه مشترکی نداشته باشن، یعنی مثلا یک علاقه مشترکی نداشته باشن، یا مثلا یک چیزی نداشته باشه که مثلا طرف مقابل از او خوشش نیاد، خیلی دوستی‌هاشون پایدار نیست. حالا ما اینجا باید کمک کنیم که مثلا به فرزند کمک کنیم که آقا اگر مثلا تو تیم فوتبال هست بیاد با دوستش که مثلا فوتبال دوست داره بازی کنه. اگر مثلا میبینه که یکی از بچه‌ها کتابخون هست، آخر مثلا زنگ مثلا انشا یا مثلا فارسی میاد مثلا در مورد این حرف زدن که آقا کتابای مثلا نمیدونم تام گیس مثلا تو خونی کتاب قصه های خوب بر بچه‌های خوب تو خونی، بیا یه جلدش به هم بدیم. خب این دوستی‌ها ماندگاریشون بیشتره. یعنی توی یک علاقه مشترک یا زمینه مشترک بهتر میتونن با هم ادامه دوستی داشته باشن. و اصلا دوستی ها از همینجا شکل میگیرن، از یک زمینه ای که والا مشترک باشه، یا علاقه مشترکی داشته باشه. و نکته بعدی که در مورد بحث وارد شدن دوست بچه ها به بازی هست که فکر میکنم آره این خیلی مهمه. یه استراحت کوتاهی کنیم چون الان 2 دقیقه دیگه مونده به ساعت 4، یه استراحت کنیم، ساعت بعدی رو انشالله ساعت 4:15 شروع میکنیم. یه استراحت دوستان داشته باشیم، بعد حالا ادامه جلسه رو که حالا در مورد بحث بازی کردن بچه ها هست و ساعت بعد ادامه میدیم.